بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، إن الله عز وجل عند لسان كل قائل فليتق الله امرؤ فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول. يا أبا ذر، اترك فضول الكلام، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يا أبا ذر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. يا أبا ذر، ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله به جناب ابو ذر هست که قسمت‌هایش را موفق شدیم تا به حال خوندیم. به این جملاتی رسیدیم که درباره زبان هست. البته جمله دیگری هم بود که در جلسه قبل خوندیم که املاء خیر بهتر از سکوت است و سکوت بهتر از املاء شر است. این چند جمله‌ای که تلاوت شد، اینها همه درباره سفارش برای دقت در سخن گفتن به صورت‌های مختلف روی این مطلب تأکید شده. البته در کتب روایی ابواب زیادی برای آنچه مربوط به سخن گفتن هست، آداب سخن گفتن، آفات سخن، سخنانی که واجب است، سخنانی که نامطلوب است، اینها بحث شده. همه شما هم با این مطالب آشنا هستید. اما چون در خوندن این مواعظ به اینجا رسیدیم، به مناسبت درباره این موضوع توضیحات محدود و مختصری داده بشه. نعمت‌هایی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده، چه اونایی که اندام‌های بدنی داره مثل چشم و گوش و دست و پا، یا اندام‌های نامرئی داره، یعنی در ظاهر پیدا نیست، با کالبد شکافی معلوم میشه، و چه اونایی که کلن جنبه روحی و روانی داره، قدرت تفکر و تخیل که فرزن اگر اندامی هم نداشته باشه و مربوط به بخشی از مغز هم نباشه، یه قدرت روحی است، یا عواطف و احساسات و انفعالات روحی و همه اون چه مربوط به وجود انسان هست از روح و بدنش. تمام اینها ابزار و وسایلی است برای تکامل انسان. اینا هیچ کدوم هدف نیستن، خواسته هاشون هم هدف نهایی برای انسان نیست. باید با چشم چیزهایی را دید که بتوان از آن دیدنی ها برای رسیدن به کمال مطلوب، قرب الالله، ثواب اخروی استفاده کرد. با گوش همینطور و سایر اندام ها و از جمله زبان، این عضوی که وسیله سخن گفتن هست مثل سایر نعمت ها خدای متعال به انسان عطا فرموده که ازش استفاده کنه برای تقرب الالله، برای رسیدن به کمال. اسباب بازی نیست که آدم به هر صورتی بخواد به حرکتش در بیاره، و یا اینکه یک خواسته هایی داشته باشه که هدف اصلی است، یعنی خود سخن گفتن برای انسان اصالت داشته باشه. سخن گفتن وسیله است، اما وسیله برای چی؟ خب اجمالا ما با این بینش که خدای متعال انسان را برای رسیدن به قرب خودش آفریده، کمال او را در این قرار داده، اجمالا میدونیم باید به وسیله زبان هم تقرب الالله پیدا کرد. اما چگونه؟ در مواردی است باید با زبان تکلم کرد به عنوان عبادتی که فقط ارتباط با خدای متعال داره، مثل اذکاری که در نماز گفته میشه، در نماز واجب واجب، بقیهشن مستحباتشن مستحب. به هر حال این تکلم خودش یک عبادتی میشه، یا واجب یا مستحب. ولی در سایر موارد زبان وسیله است برای تفاهم، برای اینکه آدم اونچه را در دل داره به دیگران برساند، ابلاغ کند، تفهیم کند. پس باید در این تفهیم به دیگران یک هدف الهی وجود داشته باشه، یعنی باید ما بدانیم تفهیم چه مطالبی، رسوندن چه مطالبی به دیگران مطلوب خداست و باعث تقرب ما الالله میشه و باعث میشه که ثوابی برای آخرت ما داشته باشه، تا با حرکت دادن این زبان و تکلم کردن اون خواسته تأمین میشه. مواردی هست که انسان با عقل خودش میتونه بفهمه که این جور سخن گفتن ها مطلوبه و خدا راضی است، خوشش میاد از این تکلمات. مواردی هم هست که باید از شرع استفاده کرد. دقیقا آدم نمیتونه مرزش را و مشخصاتش را خودش بفهم. ما بسیاری از موارد واجب یا مستحب داریم که عقلمون میفهمه که باید در اینجاها سخن گفت و این سخن گفتن مطلوبه، و اگر قصد قربت داشته باشیم این سخن گفتن میشه عبادت. مثل این که اگر با سخن گفتن ما رفع ظلم از ظالمی میشه، حق مظلومی به وسیله یک سخن گفتن تأمین میشه، دفاع از یک مظلومی، رد یک ظالمی از ظلمش، این عقل با میفهمه. خیلی احتیاج نداریم ما اینجا که دستور شرعی برسه. یکی از راه‌های اثبات حکم شرعی هم در مستقلات عقلیه حکم عقل است. اگر هیچ دستور شرعی هم به ما نرسیده بود می‌فهمیدیم که جایی که یک مظلومی تحت ظلمی واقع شده و با دو تا کلمه حرف زدن ما میشه رفع ظلم کرد، خدا راضی است به این کار، بلکه می‌فهمیدیم که واجب است. در یه مواردی هم باز حسنش را میفهمیم، ولو اینکه به حد وجوب نرسه. فرض کنید طفل یتیمی است، احتیاج به نوازش داره، شما با سخن خوشتون دلش را به دست بیارید، شادش کنید. یا یک برادر مؤمنی هست گرفتار غم و اندوهی شده، شما با سخن گفتن خودتون شادش کنید، به اصطلاح روایات ادخال سرور کنید، رفع حزن و اندوهش بکنید. این میفهمه آدم که این کار مطلوبه پیش خدا. اگه قصد قربت داشته باشه میشه عبادت. در یه مواردی هم هست که ما خودمون نمیتونیم حدودش رو تشخیص بدیم، مثل سایر احکام شرعی که شارع باید تعیین بفرماید. یک کلیاتی را ممکنه عقل بفهمه، اما موارد خاصش، جزئیاتش، شرایطش، اینا را نمیتونیم بفهمیم. اینا هم را باید از شارع مقدس به وسیله احکام فقهی و از مدارک فقهی به دست بیاریم. متقابلا مواردی هم هست که میفهمیم اگه سخن بگیم خدا خوشش نمیاد، مطلوب نیست. اونجا دیگه نمیشه قصد قربت کرد به چیزی که مطلوب خدا نیست، عبادت که نمیشه. وقت اگه آدم بدونه که این کار مرضی خدا نیست و انجام بده، ولو حالا حکم شرعی هم ما نمیداشتیم، قطعا این مؤاخذه خواهد شد. زبان را برای تو ندادن که موجب اذیت و ایذای دیگران میشه، برای اینکه دو به هم زنی کنی، سخنچینی کنی و سایر مواردی که یا عقلن مضمون بودن آنها را با وضوح و روشنی میفهمیم، و یا اینکه از ناحیه شرع نهی شده و حدود حکمش را از خدای متعال و اولیای دین یاد میگیریم. بسیاری از روایات هست و بلکه ابواب فقه هست که مربوط به محرمات سخن گفتن میشه، دروغ گفتن، سخنچینی کردن، مسخره کردن مؤمن، ایذای مؤمن و چیزهای از این قبیل. و لهو القول در بعضی موارد، اون لهوی که ملهی ان ذکر الله باشه و طبعش انسان را از خدا دور کنه، اگه سخنی به این صورت گفته بشه مصداق لهو القول باشه، حرام است. قول و زور، شهادت زور و چیزهایی از این قبیل که هم در کتب فقهی ذکر شده و هم در کتب اخلاقی، خیلی اینا احتیاج به بحث نداره. اونچه بیشتر ما باید دقت کنیم در یک سخنان مشتبه یا متشابهی است که خیال میکنیم مباح است، یا حتی خیال میکنیم گاهی مطلوب هم هست، ولی اینها شیطان ما را فریب میده و به وسیله اون سخن گفتن ما را دچار سقوط میکنیم. ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه به گناه کشیده میشیم و خودمون متوجه نیستیم، یا توجه کافی نداریم. گاهی آخر آدم خودش هم خودشو گول میزنه، در یک چیزی نمیخواد خیلی دقت بکنه، اگه دقت بکنه میفهمه، چون هوسی داره در اون کار دقت نمی کنه، یه بهانه‌ای در میاره برای این کار رو انجام بده، یه اسمی هم روش میگذاره، ولی خودش هم اگه دقت کنه میفهمه که اینجور نیست. فرض بفرمایید یه کسی بزلگوییست، دهنش گرم میشه توی مجلسی، میخواد حرف بزنه، دیگران بخندن، بهانه در میاره که حالا شب عید است، یا نمیدونم میخوام ادخال سرور کنم، یا نمیدونم از این چیزها. البته فی حد نفسه اینا ممکنه، ممکنه در یک موردی انسان یک حرف خنده آوری بزنه برای اینکه غمی را از دل یک برادر مؤمنی برداره، او را شاد کنه. خب شاد کردن هر کسی هم متناسب با روحیه خودشی. یک کسی وقتی یک روایتی راجع به رحمتهای خدا براش بخونی شاد میشه، انبساط پیدا میکنه. یک کسی باید حرف چرندی بزنی تا شاد میشه. بالاخره روحیات اشخاص فرق میکنه. به هر حال حالا مؤمنی است محزون شده به خاطر یک امری، حالا یا دنیوی یا اخروی، مؤمن دیگری میتونه او را از این حزن اندوه در بیاره، چون این حزن باعث میشه که قواش معطل بشه، یعنی نتونه از وجودش استفاده کنه. در این حال مطالعه کنه چیزی نمیفهمه، نماز بخونه حضور قلب نداره، دستش دنبال کار نمیره. وقتی حزن اندوه بر آدم مسلط میشه دستش دنبال هیچ کاری نمیره، این وجودش معطل میشه. خدا دوست نداره که یک کسی اینجوری مبتلا بشه. اگه شما کمک کنید که اون رو از این حالت در بیارید تا بتونه به کارش برسه، بتونه درسش رو بخونه، بتونه عبادتش رو بکنه، بتونه کار دیگری رو انجام بده، وظایفش انجام بده، خب خدمتی کردید و مطلوب هم هست، خدا هم دوست داره. اگر قربت الله باشه عبادت هم هست، عبادت بزرگی هم هست. و ممکن است شاد کردن او متوقف باشه بر این که یه حرف لغوی هم بزنید، یه قصه ای نقل بکنید، یه شوخی بکنید برای اینکه شاد بشه بخنده. اگه راه منحصر است به این، اشکالی هم نداره، میتونه همین هم وسیله ادخال سروری بشه و عبادت بشه. اما گاهی از آدم خودشو گول میزنه، نه از راه دیگری هم میشه اون رو شاد کرد، میشد حرف حسابی هم زد و شادش کرد، میشد دلیل منطقی براش آورد که آقا این قصه‌ای که میخوری بی خود، این قصه برای چی میخوری، چه نتیجه‌ای داره جز این که اعصاب خودت رو خرد بکنی، از کارت وا بمونی، راهنماییش بکنه که آدم رفع مشکلش هم میتونه بکنه و این قصه خوردن فایده نداره، منصرفش کنه. ولی چون خودش خوشش میاد بذله‌گویی کنه، بگه بخنده، شروع میکنه به چرند پرند گفتن برای اینکه طرف را شاد کنه. به خیال خودش اگه بگی آقا چرا اینقدر حرف مفت میزنی، میگه میخوام برای ادخال سرور در قلوب مؤمنین. گاهی از این حد تجاوز میکنه، به عنوان شوخی و مزاح مستحب و ادخال سرور کم کم میرسه به ایزا، مسخره کردن، استهزا کردن، و خدا نکرده گاهی بدتر به غیبت، برای اینکه آدم یکی رو شاد کنه از دیگر غیبت میکنه. اینها گول زدن خوده. اینجور چیزایی نه تنها مستحب نیست و عبادت نمیشه، بلکه گناه بزرگیست. هم خودش گناه میکنه، هم طرف را وادار میکنه به گناه شنیدن، یا اگر ایزاء او باشه مسخره کردنش باشه که دیگه راه دیگه. به هر حال بسیاری از موارد است که شیطان آدم رو فریب میده و آدم به خیال اینکه کار خوبی میکنه مرتکب گناه میشه. اگه درست دقت کنه خودش هم میفهمه که اشتباه میکنه. گاهی هم ممکنه یه کسانی خودشون هم دقت کنن، چون خیلی بصیر نیستن متوجه نشن، دیگران میتونن بهشون حالی کنن که شما اینجا اشتباه میکنید، راه منصر به این نیست، عبادت تنها این رو به این صورت نباید انجام بگیره، راه های دیگه هم داره. برای کسانی که هنوز واجبات و محرمات رو درست درک نکردند و نشناختند، دسترسی به منابع دینی و قرآن و روایات ندارند، برای اونها باید گفت که آقا دروغ گفتن بده، چه ضررهایی داره برای دنیاتون، برای آخرتتون، یا سخنچینی و نمامی چنین و چنانه، یا غیبت چنین و چنانه، ادام و کلاب نار است، اکل میته است، برای اونا این حرفا رو بزن. اما برای کسانی که دائما سر و کارشون با کتاب و سنت هست، با علوم اهل بیت هست، جا نداره که ما وقتشون رو بگیریم و راجع به اینا صحبت بکنیم که آقا دروغ بدید. هم شأنشون عجل از این هاست و هم توضیح واضحاته. بیشتر ماها باید، یعنی من خودم عرض نمی کنم، برای امثال شما عزیزان باید یه همچون مواردی که احیانا مورد غفلت قرار میگیره و سخنانی آدم میگه و توجه نداره که اینها موجب رضای الهی نیست و موجب این میشه که انسان ضرر بکنه. به هر حال اول اون مواردی که متشابه هست یا یک کاریست که با دو انگیزه انجام میگیریم، ممکنه با یک نیتی این کار خوب باشه اما با نیت دیگری خراب بشه، چون میدونید ارزش اصلی کارها از نظر حسن و خوب در دیدگاه اسلامی روحش برمیگرده به نیت. اگه آدم یک کار بدی رو انجام بده غفلتن و نیت خوب داشته باشه، چه بسا برای اون نیتش ثواب هم داشته باشه، اگه نداشته باشه لااقل معذوره. ولی اگر کار خوبی را با نیت بد انجام بده، هیچ وقت موجب ثوابی براش نمیشه و عبادت هم حساب نمیشه و حسن اخلاقی هم نخواهد داشت. و در سخن گفتنها از این چیزا فراوانه. صحبت از یه شخصی میشه، آدم به یک صورتی دربارش صحبت بکنه یا غلو و مبالغه بکنه برای اینکه طرف خوشش بیاد، چرب زبانی بکنه، مدح بیجا بکنه، تملق بگه. اگه بهش بگن آقا چون اینقدر تملق میگی، میگه من دوست دارم تواضع کنم، دوست دارم محسنات دیگران را بیان کنم. بله واقعا یکی از صفات خوب اینه که آدم سعی کنه محسنات دیگران را ابراز کنه، محسنات مؤمنین را. در روایات هم تاکید شد که مؤمنین باید سعی کنند خوبی های دیگران را آشکار کنند، بیان کنند برای دیگران. هم آبروی میشه برای اون مؤمن، هم تشویقی میشه برای دیگران. این خیلی خوبه. اما نیت من چیه؟ من که اینجا دارم اینقدر از این شخص تو در حضورش یا در غیاب میگم که میدونم به گوشش میرسه، میدونم بناس اینو براش نقل بکنه، اما اون خیلی خوشش بیاد از من، به چه انگیزه این حرفا میزنه؟ میخوام آبروی مؤمنین را حفظ کنم، میخوام دیگران را تشویق به کار خیر کنم، یا میخوام وسیله بشه برای اینکه اون حسن نظر درباره من داشته باشه، پهلوش استفاده ای ببرن، یا متقابلا او هم تعریف کنه، نون هم دیگه طرز بدیم، من پشت سر او تعریف میکنم که او هم پشت سر من از من تعریف کنه. شیطان اینجاست که آدم های درس خونده رو فریب میده. اون که کسی را وادار کنه دروغ بگه یا غیبت بکنه، اون مال عوامیست که آشنا نیستن به معارف. اما علما را در این جاها فریب میده، خیال میکنه که پشت سر دیگران مدح هر کسی را گفتن یا حسن کارش را گفتن خیلی خوبه. بله همینطورم هست، اما تو نیتت چی؟ اگر نیت این باشه که من بگم که او هم بگه، وسیله باشه برای اینکه از من تعریف کنه، مقدمه باشه برای این شیطنت ها در نفس انسان هست. مکرهای نفس، حیله های نفس، باید خیلی آدم مواظب باشه که وقتی یک کاری را انجام میده دقیقا در دل خودش بکاوه که انگیزه واقعی من چیه، چرا دارم این حرف را میزنم. و این وقتی میتونه برای آدم حاصل بشه که در هر کاری که میخواد بکنه اول یه تأملی بکنه. اینجور نباشه که آدم زبانش آزاد باشه، وقتی سر پای هر چیزی به میون اومد فوراً صحبت بکنه، دربارش حرف بزنه بدون تأمل. بنا بگذاره برای اینکه وقتی میخواد حرف بزنه اول فکر کنه که چرا میخوام حرف بزنم، انگیزه من چیه، دقت کنه خوب. اون وقت میتونه از آفات زبان و از مکرهای شیطان و نفس تا حدی به اذن الله خودش را حفظ کنه. ولی اگر این دقت را نداشته باشه آدم، بناش بر تأمل در کارها نباشه، تا دید جای صحبتیست حساب نکردی حرفی رو بزنی. یکی از ضررهاش همین است که گاهی مبتلا میشه به یک مکرهای شیطان ناخواسته، بعد که حسابش میکنه میبینه شیطان گولش زده، اون وقت توجه نداشت، توجه کامی کافی نداشته. این یکی از آفات زبان هست که البته منحصر به زبان نیست، در جاهای دیگه هم هست، در زبان به خصوص خیلی پیش میاد. یا فرض فرمایید راجع به یک کسی میخواد صحبت بکنه، در ظاهر تظاهر میکنه که من عیب او را نمیخوام بگم، اما با لحن و با چشم و ابرو و با سر تکون دادن و اینا خلاصه به طرف میفهمانه که من اینا مثلا شخص صالحی نمیدونم. حالا یه وقت در مقام مشورتی است و باید انسان حقیقت رو برای طرف بیان بکنه تا او در چاه نیفته، اون یه مسئله است، حساب مشورت جداست. در اونجا عیب به طرف رو هم گفتن نه تنها جایزه بلکه گاهی واجب هم است. فرض کنید یک کسی میخواد ازدواج بکنه، دخترش رو بده به یک کسی، مشورت میکنه با شما که فلان جوانی چطوره، شما میدونید عیب خدای نکرده عیبای زیادی داره، اگه پنهان کنید خیانت کرد. در مقام مشورت باید گفت. اما این وقتا عادیه، همچون مشورتی نیست و اگرم عیب کسی را نگه مصلحتی تفویض نمیشه. انگیزه اصلی اینه که خودش را بزرگ کنه نسبت به اون، از خودش کوچکتر نشون بده. انگیزه اصلی اینه، میخوادم بگه که من دروغ غیبت نمی کنم و عیب کسی را نمیگم، اما با ادا اطوار و با سرتکون دادن و بله و چنین چرز کنم و از این حرفا خلاصه آبروی طرف را میریزه و انگیزه هم جز خودنمایی و تفوق خودش بر دیگران نداره. ما این چیزها را باید خوب حواسمون جمع باشه، حرف میزنیم ببینیم انگیزمون چیه، واقعا خدا راضیه به این حرف زدن یا نه، اگه باید حرف بزنیم چجور باید حرف بزنیم و نیت ما باید چی باشه در این حرف زدن. یا فرض کنید درباره علمیت یک کسی صحبت میشه، حالا یه وقت هست باز مشورتی است، باید تعیین کرد، مورد حاجتی است، به هر حال مطلوبیت شرعی داره در اونجا که آدم درباره یک کسی اون چه میدونه بیان میکنه. یه وقت نه، هیچ مطلوبیت شرعی نداره، یه غرض شخصی داره در بیان یک سخنی، اونا به یک صورتی حرفا میپیچونه که طرف را از اون نسبت به اون شخص بدبین میکنه. نظیر اینا خیلی زیاده، باید حواسمون جمع باشه که وقتی حرف میزنیم واقعا ببینیم اولا غالب این سخن مطلوب خدا هست یا نه، ثانیا نیت ما در گفتنش چی، هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی داشته باشه، یا به قول امروزی ها هم قالب صحیح باشد هم محتوا، هم شکل کار شکل صحیح باشد هم مفهومش و معنای اون کار. اینا رو باید بیشتر ما دقت بکنیم. بارها حضرت امام رضوان الله علیه یا دیگر بزرگان اینا گوشزد میکردن که شیطان نمیاد پیش یه عالمی بگی که تو برو مثلا شراب بخور یا نمیدونم فلان عمل زشتی را انجام بده که اگر هر کس بفهمه آبروش میریزه توی اجتماع. خب میدونه یه همچی کاری نمی کنه. اما شیطان علما را به چیزی فریب میده که از اونا بدتره، ظاهرش هم ظاهر زشتی نیست، کسی هم مذمت نمی کنه که چرا همچی کاری کردی، اما هم ضررش بیشتره هم گناهش بیشتره و خودش هم متوجه نیست که چه گناه عظیمی داره مرتکب میشه و چقدر سقوط داره می کنه. این چیزاست که ما باید بیشتر دقت بکنیم. به هر حال برای اینکه ما حواسمون رو جمع کنیم و زبان رو یه مقداری مهار کنیم، یه خاصیتی داره زبان، وقتی راه افتاد دیگه جلوگیری کردنش مشکلی. آدم چونش گرم شد به حرف زدن، مثل که بنده گاهی صحبت میکنم وقت میگذره آقایون خسته میشن، یادم میره که بیام پایین باید تمام کنم. مثلا چونش که آدم گرم میشه، بعضی ها وقتا اونایی که خود پا به سن نمیگذرن بیشتره، دیگه جلوگیری کردنش مشکله. توی مجلس یه آدم حرفی داره میزنه و گوش میدن و میخندن و اینا، دیگه زورش میاد آدم خودداری کنه دیگه. حالا اومد دیگه دنبالش یه شوخی هم میکنه، یه مزاح هم میکنه، یه غیبت هم میکنه، بگه بخندن. یه اسب چموش است این زبان، جلویش رو ول کنی دیگه مهار کردنش مشکل. میگه باید سعی کرده از اول نگذاره آدم این مهار را بکنه از دست گوینده، کنترلش داشته باشه. هر جمله میخواد بگه حسابش رو بکنه که باید گفت اینا یا نه داره زیادی میشه. یکی از راههایی که برای تربیت انسان اولیای خدا و انبیا در نظر دارن، توجه به این که این کارهایی که شما میکنین همه حساب داره. اینجور فکر نکنید که بله حالا گفتیم یه ساعت یه جای صحبت کردیم، ای بابا چی شد حالا. نه، هر کلمه ای که از دهنتون خارج میشه این کلمه ثبت میشه، درباره این کلمه از شما سوال خواهند کرد که چرا این را گفتی و به چه نیتی گفتی. توجه به این مطلب باعث میشه که آدم بتونه یه خود خودش رو کنترل کنه، ولی نفس خیلی قویه، به این زودی ها تسلیم نمیشه. یکی از راههایی که میتونه نفس مؤمن را مهار بکنه، توجه کردن به این که خدای متعال حضور داره، حرفای تو را میشنفه و راجع به کلمه کلمش از تو سوال خواهد کرد. این عبارت چنین مطلبی را افاده میکنه، یا ابازر: ان الله عز وجل عند لسان کل قائل. هر گوینده‌ای که داره حرف میزنه پهلوی زبانش خدا اونجا حضور داره، خدا همه جا حضور داره. توجه به این که پهلو زبان تو هم هست، هر زب به هر سر طرفی تکان بخوره و هر حرفی بزنه خدا اونجا حضور داره، میشنوه و حسابش را خواهد کشید. فلیتق الله امرؤن، تقوای خدا داشته باشید، بترسید از خدا. ولیعلم ما یقول، از خدا بترسید و مواظب باشید ببینید چی میگید. زمام سخن از دستتون در نره دیگه، هرچه آمد بگید، هر جمله ای میخواد بگید فکر کنید چی دارید میگید، برای چی میگید، اینا چه نتیجه ای داره، به چه انگیزه ای، به چه نیتی دارید حرف میزنید. این یه مطلب. مطلب دیگری که از مکتب انبیا و اولیای خدا برای کنترل کردن زبان و تسلط بر این خواسته های نفسانی ارائه شده، روش تربیتی اینه که سعی کنید حرفهای بیجا نزنید، حرف کم بزنید، به اندازه‌ای که مورد حاجتتون هست سخن بگید. اگر مطلبی رو میخواد به دیگری تفهیم کنید، این را با دو جمله میتونید ادا کنید، دو جمله سومش رو نگید دیگه. خب شما اون که میخواستید گفتید، گفتید و من فهمید دیگه، اطاله سخن برای چی؟ تکلیف واجبی هم دارید، امر معروف میخواد بکنید، نهی از منکر میخواد بکنید، سعی کنید اون مقصدتون اون اندازه‌ای که اون مقصد سخن میطلبند بگید. فضول کلام را حذف کنید، حرفای زیادی، چرا سه به این که آدم بشین از اول تا آخر توی مجلسی سخن پراکنی بکنه و هیچ فایده ای نداشته باشه، همش حرف زیادی. اگه این حرفا رو نمیزد، نه هیچ ضرری به دنیاش میخورد نه آخرتش، خوشش اومد حرف بزن. راه این که آدم بتونه تسلط پیدا کنه اینه که اونایی که میدونه حرف زیادیست نگه میخورد، با اندازه حرف بزن. یا ابادر اترک فضول الکلام، حرفای زیادی تو ترک. حسبک من الکلام ما تبلغ به حاجتک. حرف میزنه آدم برای چیه؟ برای اینکه مطلبی رو تفهیم کنه به دیگران. همون اندازه‌ای که تفهیم کردی مقصدت حاصل شد، اگه مقصد مطلوبی است و باید این تفهیم انجام گیرد، به همون اندازه‌ای که انجام گرفت بس کن دیگه. اضافه گفتنش نیرو صرف کردن هست، وقت تلف کردن، عادت به پرگویی کردنه و هزار جور عیب دیگه توش در میاد. احیانا خدای نکرده مبتلا به گناه هم میشه. مطلب دیگه که از آفات زبان هست و آدم باور نمیکنه که این خطر رو داشته باشه اینه که آدم یه چیزایی مطالبی از دیگران میشنوه بیا نقل بکنه، دروغ هم نمیگه، واقعا این مطلب رو از دیگری شنیده، همون جوری هم که شنیده مو به مو هم نقل میکنه، که البته کم اتفاق میفته اینا. غالبا وقتی آدم میخواد نقل بکنه دقت نمیکنه، بسیاری از قیود کلام حذف میشه، گاهی یه چیزی بهش اضافه میشه. اینا هم از آداب سخن گفتن است که در موقع حرف زدن آدم خیلی دقت بکنه. ولی خب حالا اینا هم رو دقیقا رعایت کرد، یک جمله ای را همون جور که شنیده بود من نقل کرد، این که عیبی نداره دیگه. اما پیغمبر اکرم میفرماد کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، هر چی رو شنیدی نباید نقل کرد. کسانی که حرف میزنن همه راست نمیگن، همه دقیق حرف نمیزنن، بسیاری هستن اهل مبالغه هستن، یک کلاغ چرکلاغ میکنن. شما اگه خواستی مطلبی رو نقل بکنی اول تحقیق کن، مطمئن بشو که درست است، اون وقت نقل. این مسئله امروز به خصوص در دنیایی که ما زندگی میکنیم و در شرایط کشور ما به خصوص، کشور انقلابی، مورد حاجت زیاد واقع میشه. مسئله شایعات، نقل شایعات. آدم یه چیزی میشنوه، خب از این گوش میشنوه، میاد اینجا میشه نقل میکنه. حالا انگیزه نقلش چیه؟ بماند، جهات مختلفی ممکنه داشته باشه. یکی هم حالا فرض کنید هیچ جهت خاصی، غرض سویی هم نداره و حالا نشسته برای دوستان همونی که شنیده داره براش نقل میکنه. فرض کنیم هیچ انگیزه بدی هم نداره، که غالبا اینجور نیست، انگیزه های پنهانی در این کارها غالبا نهفته است، خودنمایی کردن عرض کنم که و انگیزه های دیگری. حالا فرض کنیم هیچ انگیزه بدی هم نداشته باشه، باید حساب کنیم من اینو که نقل میکنم چه فایده داره، از کجا واقعا درست باشه این؟ من چیزی شنیدم، خب شاید اشتباه کرده دارم، بگم عمدنم دروغ نگفته اشتباه کرده، اونم از یکی دیگه شنیده بوده اشتباه، در نقلها اشتباه شده. سعی کنیم مطلبی که میخوایم ادا کنیم اون چنان ادا کنیم که طرف بتونه به حرف ما اعتماد کنه. وقتی گفتن زید این حرف زده، هیچ کس دیگه درتش تردید نکنه، آدمیست که دقیق حرف میزنه، حرف بی اساس نمیگه، سخن نسنجیده نمیگه، مطلب تحقیق نشده ای نقل نمیکنه. چرا آدم اینجور نباشه؟ طوری رفتار بکنه که همیشه حرفها سنجیده و حساب شده باشه تا مردمش اعتماد کنن. چه شخصیتی برای انسان در اجتماع بالاتر از این؟ اگه داد طالب موقعیت اجتماعی هم کسی، باز بهترینه که از این راه موقعیت اجتماعی کسب کنه. چنون موقعیتی در جامعه داشته باشه که وقتی گفتن فلان کس این حرف رو زد، بگن دیگه حرف تمامه، اون خلاف نمی کنه. بعد ما داریم چه موقعیت داشته باشه؟ این نفع دنیاویش، نفع اخرویش و ثواب آخرتیش که با کرام الکاتبین است. ما نمیتونیم حساب بکنیم که چه اندازه دقت در سخن گفتن پیش خدا مطلوب است و چه ثواب هایی داره. پس اینجور نباشه که ما عذر ظاهری داشته باشیم، بگیم خب منم همینجور شنیدم، همونجور که شنیدم نقل کردم. حالا صرف نظر از اینکه غالبا این نقل ها از ناحیه خود ما هم در اثر بی‌دقتی تصرفاتی درش میشه کم و زیاد میکنیم، اگه دقت هم داشته باشیم در نقل، باز گاهی نقل ها مضر، مگه هر چیزی رو باید هر جایی نقل کرد؟ بالاترش عرض کنم گاهی مطلبی صحیح هم هست ولی نقلش صحیح نیست. اینجور نیست که آدم وقتی هرچی شنید صحیح باشه که اینو منتشر کنه. خدا دوست نداره که همه چیز شایع بشه و پخش بشه. اگر عرض کسی به خطر میفته که حرامه. اگر عرض شخصی هم به خطر نیفته، اما باعث این بشه که شیوع این حرف ها در جامعه اشخاص ضعیف الایمان و ضعیف النفسی را تحت تأثیر قرار بده، نسبت به نظام بدبین بشن، نسبت به اشخاص بدبین بشن، این کار صحیح نیست. ما باید حرفی که میزنیم حساب کنیم که نتیجه چی میشه. اون طرفی که میشنوه ظرفیتشو داره که تحمل کنه یا نه؟ او هم زبونش آزاده، او هم میره به جای این مطلب ده تا دیگه میذاره روش، جای دیگه نقل میکنه و باعث این میشه که مردم نسبت به نظام اسلامی خودشون بدبین میشن، بی اعتماد میشن، یا نسبت به شخصیت ها مؤمنینی که باید اعتماد داشته باشن اعتمادشون سلب میشه. اینا رو باید حساب کنیم. پس کافی نیست که بگیم همونجوری که من شنیدم نقل کردم پس دیگه معذورم. نه، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما یسمع. کذب مخبری هم ممکنه نداشته باشه ولی کذب خبری باشه. من در اینکه نقل میکنم دروغ نمیگم، ولی اونچه رو نقل میکنم دروغ است. در واقع باید مواظب باشم دروغ نباشه، تحقیق کنم و نقل. یا ابا ذر ما من شیء احق به طول سجن من اللسان. باز یک بیان ادبی شیرینی است که آدم را وادار میکنه که بیشتر مواظب باشه در سخن گفتنش. میفرماید هیچ چیز نیست که سزاوارتر به زندان کردن باشد از زبان. زبان یه موجودی است که حقش این است که زندان میشه. هیچ موجودی اولا و احق به زندان نیست از زبان آدم است. سعی کنید زبان را در زندان نگه دارید، آزادش نکنید. بعضی بزرگان علمای اخلاق فرمودن ببین جلوی زبان دندونها هست، جلوی دندونها لبها هست. این خدا این درهای زندانی است که خدای برای این موجود زندانی خلق کرده تا راحت اینو رهاش نکنیم. حالا این یک بیان تمثیلی است ولی میتونه برای ما آموزنده باشه که سعی کنیم زبان را در حبس نگه داریم، زود جلوشا ول نکنیم که هرچی میخواد بگه. پروردگارا تو را به مقام و منزلت انبیا و اولیاء خودت و بزرگان دین قسم میدیم که دلهای ما را به نور معرفت و محبت خودت روشن بفرما. توفیق تأدب به آداب دینی به همه ما مرحمت بفرما. توفیق قدردانی از نعمتهای مادی و معنوی به همه ما عنایت بفرما. روح امام راهب را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بنا. خدمتگزاران به اسلام و مسلمی را در خدمت به اسلام موفق بدار. توفیق عمل به وظایف به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.